من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تطبیق دوم بود. صلات با ساتر قصدی. عرض کردیم که در این مسئله چند نظر است و فرمایش صاحب جواهر را متعرض شدیم که ایشون فرموده بود چون ساتر جزء نیست و شرط است، این مشکلی برای نماز ایجاد نمی کند. شرط خارج از متعلق تکلیف تقیدون جزون و قیدون خارجی. قبول کرده که اگر ساتر جز بود، خب نهی به جز عبادت خورده، جز باب اجتماع امر نهیه، ولی چون شرط خارج است گفته که او از موارد اجتماع امر نهی نیست. مصب به امر نماز متقیدن، مصب به نهی ستر. مصب با هم فرق میکنن، از باب اجتماع امر نهی نیست. خود سترم که از عبادیات نیست که اگر باطل بشه از این جهت نماز مثل طهارات صلاس نیست. عرض کردیم یه بحثه که آیا در شرایط مثل اجزا منبسطون علیه حکم هست یا نه؟ مرحوم ناینی از جمله کسانیه که فرموده وجوب همونطور که منبسط می شود بر اجزا، منبسط می شود بر شرایط هم. ناینی میگه تقید امر عقلیه، به امر عقلی که حکم تعلق نمی گیره. لا محال حکم یاد روی غیب. بیانی که از مرحوم ناینی در ابحاث سابقه مطرح کردیم و گفتیم که بعضی از خطابات هم موافق ناینیه، همونطور که فرموده لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، فاتحه جزءه وجوب روش آمده، گفته لا صلاة الا به طهور. فرموده روایت داریم دیگه از صلاة و صلاست تا اصلاس، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون طهور. بعضی از خطابات هم موافق با مرحوم ناینیه که فرقی بین جزء و شرط نباشه، ولیکن عرض کردیم که این خلاف ارتکازه. در میان عقلا در نظام عبید و موالی ما دو سنخ چیز داریم، یک سنخ اسمش اجزایه، یک سنخ اسمش شرائطه. منشأ دو سنخ هم باز برمیگرده به ملاکات. یه چیزایی هست که در اصل ملاک دخیلن، مقتضی ملاکن، ملاک از اونا متولد میشه، اونا رو میگن اجزا. یه چیزایی هست که نه، اونا زمینه تأثیر اجزا را در اون ملاک درست میکنن، شرط فعلیت، فعلی شدن و حصول ملاک، اسم اونا میگذن شرائط. ما در مرکبات دو نوع اعتبار داریم، اجزا و شرائط. این داروی اجزایی داره که اون اجزا که به هم زمینه میشه شما میخورید اون ازش صحت یا ازش فرض بفرمایید نابودی و میکروب مثلا حاصل میشه. اما یه شرطی داره که مثلا 8 ساعت بخوری. این 8 ساعت خوردن این محصل ملاک نیست، ولی مؤثر در این که او تأثیر در ملاک بگذاره. میگن اجزا محصل ملاکاتن، دخیل در اصل ملاکن، و شرائط دخیل در فعلیت ملاکه، حصول ملاکه. در میان موالی و عبید ما دو نوع داریم. خب این در شریعت هم سرایت کرده دیگه. در شریعت هم ارتکاز فهم عرفی اینه که گفته نماز بخوان، نماز را معنا کرده، اول و تکبیر و آخر و تسلیم نماز. بعد گفته وضو بگیره، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم. این خارج از نمازه، این شرط نمازه. به ذهن میاد که شرایط را مثل اجزا قرار دادن خلاف ارتکاز، خلاف متفاهم از خطابات. درسته بعض جان فرمده لا صلات الا به طهور، میخواسته مهم بودن شرط رو بیان کنه از این جهت، نه که واقعا طهور مثل فاتحه الکتاب جزه. اگر یه جا فرموده از صلات و صلاست و اصلاست، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون طهور، اونم یک نوع عنایته. نماز که طهور نیست در ارتکاز. خب اگر بس طهور مهمه در ردیف رکوع و سجوده، که واقعا نماز یک قسمتش طهور باشه. اینو گفتیم که امر واضحیه و شأن مرحوم ناینی نیست که این حرفا رو بزند. اگر یادتون باشم و سابق توجیه کردیم، یه توجیه که از مرحوم آقای حلی آوردیم که حالا کار نداریم اون توجیه را. یه بیان آخری که جدیدن به ذهن ما رسیده اینه که ممکنه بگیم که بله فرق بین شرایط و اجزا، اجزا مرکب حکمن، شرایط خارج از مرکب حکمن، خارج از مرکبن. طهور خارج از نمازه، ستر خارج از نمازه. ولی عیبی نداره که شارع مقدس همون وجوبی را که آورده رو نماز، وجوب را توسعه بده، نه که نماز را توسعه نده، وجوب را توسعه بده به اجزا و شرایط. نمیگیم همیشه اینجوریه ها، جا داره شارع مقدس امیر وجوب نفسی که آمده رو نماز او را بیاد توسعه بده خودش. اذا زالت شمس وجبت صلات و طهور. یک وجوب، دو تا وجوب ما نداریم. توسعه پیدا بکنه متعلق حکم، نه اینکه توسعه پیدا بکند نماز. شاید مرحوم آقای خویی که در باب استصحاب گیر کرد، در باب استصحاب، خب ایشون میگفت استصحاب وضو جاریه، نص روایت بود. از اون طرف هم وضو قید نمازه، وقت گیر کرد میگفت استصحاب وضو خواسته باشه تقید رو ثابت کنه اصل مثبته. یه مشکلی بود دیگه. وقت اونجا آمد گفت نه، وضو وجوبش نحو واویه، تقید نیست. شاید اونم همینو مخواه بگد یعنی وجوب آمده روی نماز و وضو. اول وجوب رو نماز جعل کرده، بعد دوباره آمده وجوب رو توسعه داده، واجب نماز و وضو. شاید اینی که مرحوم آقای خویی در باب استصحاب گفته اخذ وضو در متعلق حکم واویه، نه تقید، نه اتصاف، نه ترکیبیه، نه تقییدی، شاید ما اونجا نتونستیم درست کنیم حرف آقای خویی را، اشکال کردیم. شاید مقصودش مثلا اینه که وجوب آمده روی نماز و وضو که ظاهر اذا زالت شمس وجبت الصلاة و الطهور، وگرنه این مطلب که شرائط همشون متعلقات احکامن، همون حکم همون تو که رو اعضا آمده رو شرایط آمده، در باطلیه. شاید اونا میگن، حالا این بحثش به جای خودش، شاید اونای جور میگن که اینم موردی دیگه در طهور، مثلا ما پیدا کردیم اذا زالت شمس وجبت الصلاه و طهور، پیدا کردیم اینجور چیزی، ولی در بقیه شرایط این قانون دیگه نیست، این موردیه. نه نه، وجوب را برای نماز جعل کرده، بعد آمده توسعه داده، همین وجوب نماز را به وجوب نماز و امر اعتباری دیگه، توسعه امر اعتباریه، بعد آمده گفته این وجوبی که برای نماز جعل کرده، این وجوب توسعه داره نماز و طهور را. نه اون فقسل وجوعکم که ارشاد به ایشون میگه ارشاد به جزئیه، به شرطیته، ایشون دیگه ارشاد به شرطیته، بعد میگه در یه خطابی هم وجوب را رو خود شرط هم آورده. میگم شاید ها، اینا رو که ما قبول نداریم، اینا توجیه کلام مرحوم ناینی و کلام آقای. نه میگم این در بعض از موارد میشه خطابی براش آورد، اما همه اینا نادرسته، ما اینا رو قبول نداریم، ما کلا اینا رو قبول نداریم، توجیه کلام مرحوم ناینی و آقای خویه. خب حالا کار نداریم، اون بحث که شرائط منبسطن علیه وجوب به احد البیانین، همو وجوب نماز ای را گرفته که ظاهر بعض کلمات ناینیه، یا نه یه وجوب آخری که شاید منظور نظر آقای خویی باشه. خب اینا نادرسته این حرفا، نه ما تو ذهنمون اینه که شرائط متعلق وجوب نیستن، وجوب نفسی فقط مال نمازه. اگر فرمود اذا زالت شمس وجبت الصلاه و الطهور، ما گفتیم از با وجوب نسبت به طهورش مقدمیه، وجوب نفسی نداره طهور. ها پس این بس که ما شرائط را بگیم منبسطن علیه وجوبن، این که مرحوم ناینی یک بیان، مرحوم آقای خویی فی الجمله بیه بیان دیگه گفتن، نه اینا ما نتونستیم بپذیریم. همون که قدیمی ها گفتن شرط خارج است از متعلق وجوب، اگر میخوای بگی وجوب داره یا نه، این بحث مقدمه واجبه دیگه، بحث مقدمه واجبه، شارع مقدس بعضی از مقدمات رو واجب کرده، بعضی رو واجب نکرده. شرط جو اون وجوب را ندارد، اون وجوب مجعول منبسط بر شرط نیست. و حرف صاحب جواهر به کرسی نشسته میشینه که فرمود مسبب وجوب نماز متقیدن به ستر، مسبب حرمت ستر، مسبب دوتاین از باب اجتماع امرای خارجن، که مرحوم آخوندن در بحث نیقتضی الفساد همینو گفته است. بلکه مرحوم آقای خویی در بحث نه یقتضی الفساد یه بیانی داره که میخواد بگد نه ساتر نباید قصدی باشد. بیانی که در اصول گفته، در فقه یعنی عرفار گفته، لذا گفت احوت دیگه، چون مشهوره که ساتر باید مباح باشد، در فقه گفت احوت. در بحث فقهی که اخیراً بحث کردیم گفت دلیلی نداریم، ولی در اصولش آمده یه بیانی که آورده، و اون بیان همونی که دیروز ما در باب نماز گفتیم. مرحوم آقای خویی فرموده که امر ما به طبیعی صلات خورده، صلات متقید به ستر. ما اگر خواسته باشیم این امر صلات متقید به ستر را امتثال بکنیم به نماز در ساتر قصبی، این توقف داره که ترخیص در تطبیقی که مطلق برای ما آورده شامل این مصداق بشود. ایشون قائله که مطلق به ما و مطلق شامل مصادیق نمیشه. امر در نایه مطلق به صرف الوجود خورده، صرف الوجود نماز را از ما میخواد، ولیکن این امر به صرف الوجود ایشون ادعاش اینه دلالت التزامی داره بر این که انت مرخصون فی تطبیق این صرف الوجود به هر وجودی از وجودات، اطلاق بدلی. ایشون در بعضی از کلماتش تصریح میکنه، میگه ترخیص هم ترخیص شرعیه، دلالت هر خطاب هر امر به یک متعلقی به یک صرف الوجودی بالالتزام دلالت داره بر ترخیص شرعی بر تطبیق علا ای فرد شیطه. خب فرموده که اگر شما خواسته باشی نماز را با ساتر قصبی بیاری، معناش اینه که شما میای تطبیق میکنی این صرف الوجود را بر این فرد. خب باید اون خطاب مطلق، اون خطاب مطلق مدلول التزامی شاملی بشود. ادعای ایشون اینه که مدلول التزامی شاملی نمیشود. یک خطاب میگه سلم الستر، درسته امر به صرف الوجود خورده، دلالت التزامی داره که انت مرخص فی تطبیق صلات مع الستر علا ای فردن. میگه اگر خودش آمد گفت ساتر قصبی نپوشان، بازم دلالت التزامی داره بر نماز با ساتر قصبی؟ نه دیگه، دلالت التزامی دلالت عرفی دیگه. وقتی خود صاحب مسئله میگه ساتر قصبی نپوشان، باز خودشم گفته انت مرخصون در تطبیق این طبیعت حتی بر نماز با ساتر قصبی، گفته نه این دلالت التزامی نداره. از این باب فرموده در با در بحث اقتضای نیل الفساد فرموده اگر ساتر فقط میگه ما ساتر قصبی بود، اونجا ترخیص در تطبیق ندارم. اینه که طبق اون چه در اصول بیان کرده فتوای مشهور درست میشه که یشترتو فساتر که قصبی نباشد. نمیدونم چجور شده رفعیت کرده از این حرف، یادش رفته، نمیدونم چجور شده که در فقهش این قاعده را اعمال نکردن. خب در مقابل بعضی ها مثل مرحوم استاد محمد باقر صدر گفته نه ما این حرف رو قبول نداریم. منتها مرحوم استاد محمد باقر صدر رو ترخیص شرعی صحبت نکرده، یه بحثیه که آیا این سله که امر به صرف الوجوده دلالت داره بر ترخیص بر ترخیص در تطبیق، این ترخیص شرعیه یا عقلیه؟ آقای خویی میگه شرعیه، که ما عرض کردیم نه، انصافش اینه که ترخیص شرعی از این از شکمی در نمیاد، نه مثل او حرف آقای خویی که یه جا میگه اصلا حلیت میگه مجعول شارع نیست، اصلا شارع حلال بودن رو جعل نکرده، احکام شرعی همین چارتایه. نه باز اینجا که میرسه میگه که حلیت ترخیص رو جعل کرده، نه بابا این خطاب متکفل دو تا حکم باشه، دو تا حکم شرعی عرفیت نداره. بله چون مقید نکرده عقل میگه در مقام امتثال شما میتونی بر مقید نکرده، گفت نماز دیگه، شما بر گفت نماز با ساتر، بر هر نماز با ساتر میتونی تطبیق بکنی. کلام در اینه که آیا اگر ترخیص را عقلی دانستیم آیا اینجا ترخیص عقلی بر نماز با ساتر قصبی هست یا نه؟ مرحوم استاد محمد باقر میگه بله. ایشون فرموده که ترخیص در تطبیق عقلن عقل که حکم نداره، که این معناش اینه که وقتی مولا قید نیاورد گفت صلات مع الستر، نگفت مع الستر المباح، گفت صلات مع الستر، تطبیق این بر این نمازی که با ساتر قصبی خوندی تطبیقش قهریه. وقتی تطبیق قهری بود اتباق و قهریان الاجزام عقلیون دیگه، متعلق را آوردی دیگه، عقل میگه متعلق را آوردی یجزی. این معنای ترخیص در تطبیق، وگرنه عقل که حکمی نداره که. و فرموده این انتباق اینجام هست، درست از یک حیث حرامه، اون سطرش حرامه، خب باشه اون سطر حرام باشه، یه حرامی آمده به زمیمه شده، ولیکن این نماز نماز مع سطره، این مصداق نماز مع سطره انطباق قهریه، اجزا عقلیه. ایشون اینجور فرموده و کلام مرحوم آقای خوی را جواب داده. من تا میگم در یه جاهای دیگه وارد شده ترخیص شرعی عقلی ها، ولی اینجا ظاهرا او که دیادم هست تفصیل نداده. خب حالا ما باید اینو بحث کنیم، ترخیص شرعی آقای خویی و ناتمامه، چون اصلا مبنا نادرسته. حالا اگر ترخیص را عقلی گرفتیم که درسته، ترخیص عقلیه، ترخیص عقلی هست، آیا در مثل محل کلام عقل ترخیص داره یا نداره؟ این درسته که عقل حکمی ندارد، لا حکم الا ادراک عقل، اینا درسته، اینا رو ما قبول داریم. اما این که حالا الان میگیم قبول داریم، اینا خودش محل کلام ها، الان میگه سلمنا، الان نیاز به حرفا نداره، ما میگیم حالا درسته، لیس للعقل تعقل، که در مقام امتثال چه چیز امتثال هست چه چیز امتثال نیست، این بحث ادراک، چی میتونه امتثال باشه چی میتونه امتثال نباشه، یه امر عقلاییه، امتثال موکول به عقلای دیگه، آیه و روایت که نداریم، که ما تو ذهنمون اینه که اگر مولایی فرمود نماز مع ستر بخوان و بعدم فرمود ستر به مال مردم حرام، این دوتا را به دست عقلا بدیم، اینا در مقام امتثال یا میگن این امتثال او واقع نمی شود، یا لااقل معلوم نیست امتثال او واقع می شود. خودش گفت بابا ستر غصبی نکن، حالا من آمدم شرطشو با حرام میخوام ایجاد بکنم، شرطشو میخوام با حرام ایجاد بکنم، نماز با با ساتر، بعدم گفته ستر حرام رو مرتکب نشی، یا من آمدم نماز مشروط به ستر را با ستر با شرط حرامی میخوام تحویلش بدم، آیا اینجا هم مجزی هست یا نه؟ ای که الانتباق قهریون اینه که آیه و روایت که نداره، که ببینیم با در مقام امتثال عقلا این را مجزی میدانن یا عقلا مجزی نمیدانن. ما تو ذهنمون اینه که در این جور موارد لااقلش اینه که این را حکم به اجزا نمی کنن. گفته که مثلا این یا آشی درست بکن، آش درست بکن، بعدم گفته که نخود لوبیای مردم تصرف نکن، این تصرف نکن، ما آمدیم یا آشی درست کردیم با نخود لوبیای مردم، آیا حق داره مولا بگه این فایده نداره؟ اینا منبه ها میگه من گفتم نخود لوبیا مردم تصرف نکن، تو رفتی با همون آش درست کردی. نه حالا این نخود لوبیا اجزا، نه که اجزایی که اینجا که واضحه که میتونه، نه شرایط، گفت که بابا آبگوش درست بکن، ببین چراغ مردم رو تصرف نکنی، آمد این عبد رفت با همون چراغی که منع کرده آبگوش درست کرد. چی میگه؟ مولا میگه اگر مولا بگه من این آبگوش در ازت نمیپذیرم، چرا با چراغ مردم درست کردی؟ حق داره، خوابه نداره، مولا را مولا، بله مولا حق مولویت شد اینجا اعمال بکند، عقلا نمیگن بابا علم هست توی ارزم مردم هم هست، بگه با این گاز مردم درست کردی من نمیخورم، میرا نمیخوام، مردم قدحش نمی کنن، میگن من راست میگه، مردم میگن بله. خب اینه که لااقل ما این فرمایش آقای خویی را اگر ترخیص شرعی باشه خیلی واضحه، شارع خودش که ترخیص نمیده که منطبقش بکن بر متضمن حرام با شرط حرام، پر واضحه، حتی ترخیص ما شرعی ندانیم باز هم در مقام امتثال این که حکم بکنیم به اجزا در ارتکاز متشرع همینجور الان ها، اگر یک کسی نماز بخوانه با ساتر غصبی بدونه که ساتر واجبه، مردم این را مصداق امتثال نمی بینن. این مثال خوبیه، میگن بابا با شلوار غصبی رفته نماز خوند، این نماز درد خودت میخوره، اینجور میگن. اینه که حالا اون توسعش اشکال مصداقیه، صغرویه، حالا نه کل همین شلوارش دزدی بوده، با شلوار دزدی وایستده الله اکبر قربتن الله نماز درد خودم. خب این دیگه فرمایش مرحوم آقای خویی، مرحوم آصف محمد باقر و دیگران لذا ما در ساتر قصد بیگیر نداریم. انما الکلام در غیر ساتره، اونی رو که چیزی نگفته، گفته نماز بخون اما نگفته که عرضم بدن تا بپوشان، عورت تا گفته بپوشان، میخوای لخ نماز بخون. حالا یه آقا آمد با کت قصبی نماز خون، ساترش مباح، همون خودش مشکلی نداره، کتش قصبیه. مرحوم سید فرم، خب اینم باز مصب به امر و نهی اینجا دیگه پر واضحه، دیگه اون داستان شرط و اینا نمیاد ها، حتی شرایط را بگیم مثل اجزایه اینجا نمیاد، چون کت پوشیدن از شرط نیست که، اینجا دیگه پر و اینجا هیچ راهی نداریم مصب به امر و نهی را یکی بکنیم. در شرایط ممکن بود مصب را یکی بکنیم به مبنای ناینی، ولی اینجا دیگه قطعا مصب با دوتایه، نماز مع ستر واجبه که انجام میده، کت پوشیدن حرامه، ربطی به هم نداره. مرحوم سید در همینی هم که ربط نداره باز گفت که نمیشه این، عرضم بخیر، با لباس با کت قصبی هم نماز باطله، منتها نه از باب اجتماع امر نهی دیگه، یک راه دیگری را رفت. مرحوم سید از این راه رفت، گفت شما که رکوع میکنی سجود میکنی اون لباسه تکون میخورد، تسعیم مستلزم تکون خوردن اون لباسه، اون تکون خوردن اون لباس قصب زاید حرامه و این رکوع شما مستلزم حرامه، سجود شما مستلزم حرامه و مستلزم الحرامه حرامون، وقت مصداق اجتماع ابنای درست میشه. همین رکوع هم واجبه امر داره، هم حرامه مستلزم الحرامه، از این را آمد داخلش کرد در باب اجتماع امر نهی. این که آیا از این باب داخل میشه یا نه بس کردیم، گفتیم نه ما آیه و روایتی نداریم، مستلزم الحرامه حرامون دلیل نداره، مستلزم حرام خودش حرامه، مستلزم شی حرامه، یه شی دیگه مقدمه اونه مستلزم اونه، چوجهی نداره که بگیم مستلزم الحرامه حرامون. مرحوم حاسب محمد باقر یه اشکال سقروی هم کرده، گفته اینجا اصلا از با مستلزم الحرامه حرامون رام بگیم اینجا مستاق نداره، دیگه میخواستیم تمامش بکنیم نشد تمامش بکنیم، تتمه فردا، بعد وارد تطبیق سوم میشیم که وضو و غسل با آب قصبی چگونه است.